استراتژی 12 قسمت 2
جنگ افروزی مطلق. سال 1967 رهبران جنگجوی امریکا در ویتنام بر این تصور بودند که سرانجام پیشروی کردند. آنها یک سری عملیات برای کسب اطلاعات و تخریب ویتکونگ یا جبهه رهایی بخش ملی به راه انداختند، یعنی همان سربازان چریک و کمونیست شمال ویتنام که در جریان جنگ ویتنام در ویتنام جنوبی و کامبوج در برابر ارتش امریکا و دولت ویتنام جنوبی می جنگیدند. این مبارزان چریک زیرک و ناپایدار بودند، اما امریکایی ها در چند نبرد انگشت شمار در همان سال تلفات سنگینی به آنها وارد کردند. دولت جدید ویتنام جنوبی که تحت حمایت امریکایی ها بود به نظر ثبات نسبی داشت و همین ثبات به این دولت کمک می کرد از مردم ویتنام تایید بگیرد. حملات هوایی موجب شده بود بسیاری از فرودگاه های شمال ویتنام از کار بیفتند و نیروی هوایی آن صدماتی جبران ناپذیر ببیند. با اینکه تظاهرات ضد جنگ فراوانی در امریکا به راه افتاده بود، آرا نشان می‌داد که بیشتر امریکایی‌ها از این جنگ حمایت می‌کنند و پایان خوبی برای آن متصورند. از آنجا که جبهه ویتکونگ و ارتش ویتنام شمالی در نبردهای مستقیم با فناوری و آتش‌افروزی قدرتمند امریکا کم توان ظاهر شدند، استراتژی امریکا این بود که آنها را فریب دهد و بیشتر درگیر جنگ کند تا راحت‌تر طعمه شوند. این همون نقطه تحول جنگ بود. سازمان اطلاعات گزارش داده بود که تا پایان سال 1967 ویتنام شمالی به این دام خواهد افتاد. رهبر آنها ژنرال وو گوین جیاپ برای یک حمله تهاجمی تر علیه پایگاه مرزی دریایی امریکا در خسان آماده می شد. ظاهراً او می خواست بزرگترین موفقیت خود را تکرار کند، یعنی نبرد دین بین فو در سال 1954. او در این نبرد ارتش فرانسه را شکست داد و فرانسه را از ویتنام بیرون انداخت. خسان پایگاه مرزی استراتژیک و کلیدی بود. این پایگاه از منطقه غیر نظامی که ویتنام شمالی و جنوبی را از هم جدا می کرد دقیقاً 14 مایل فاصله و در فاصله 6 مایلی از مرز لاوس قرار داشت. شهر معروف هوشیمین مسیر تأمین تجهیزات از شمال ویتنام به ویتکونگ در جنوب در همین مکان مستقر بود. ژنرال ویلیام سی وست مورلند فرمانده کل ارتش امریکا از خسان برای نظارت بر فعالیت‌های دشمن در شمال و غرب استفاده می‌کرد. دین بین فو نیز همین نقش را برای دشمنان فرانسوی ویتنام ایفا می‌کرد و جیاب توانست این نقش را با حملات تهاجمی خونسا کند. وست مورلند احتمالاً نمی‌گذاشت جیاب این پیروزی را تکرار کند. او دور تا دور خسان نوارهای هوایی به خوبی حفاظت شده ایجاد کرد. انبوهی از قشون را از جنوب به خسان فراخواند. همچنین 6000 نیروی دریایی اضافی برای تقویت این پایگاه مرزی مستقر کرد. اما یک حمله بزرگ به خسان چیزی نبود که بخواهد تقبیح کند. در جبهه اصلی جنگ دشمن با شکست‌های سنگین روبرو شده بود. در چند هفته اول سال 1968 تمام چشم‌ها به خسان دوخته شده بود. کاخ سفید و رسانه‌های آمریکایی مطمئن بودند که نبرد سرنوشت ساز این جنگ قرار است شروع شود. سرانجام در سپیددم 21 ژانویه 1968 ارتش ویتنام شمالی حمله‌ای تمام عیار راه انداخت. این نبرد که از دو جناح به سمت مرکز آغاز شد، به تدریج شکل محاصره به خود گرفت. پس از اینکه درگیری آغاز شد، ویتنامی‌ها باید سال جدید قمری خود یعنی عید تت را جشن می‌گرفتند. این تعطیلات زمان خوشگذرانی و شادی و طرب بود و در زمان جنگ نیز لحظه سنتی برای اعلام آتش بس محسوب می شد. آن سال نیز استثنا نبود و هر دو طرف جنگ توافق کردند در ایام عید تت دست از مبارزه بردارند. اما صبح 31 ژانویه، اولین روز سال نو، گزارشات از سراسر جنوب ویتنام حاکی از آن بود که تمام شهرها و استانهای مهم، همچنین مهمترین پایگاه‌های آمریکا زیر حمله ویتکونگ است. یک ژنرال ارتش که الگوی حملات را روی نقشه پیگیری می‌کرد، حملات را اینطور توصیف کرد: شبیه به ماشین پینبال است که با هر حمله شروع به برق زدن می‌کند. بخش‌هایی از سایگون در دست سربازان دشمن، یعنی نیروهای ویتکونگ، قرار گرفته بود. آنها از دیوارهای سفارت آمریکا که مهمترین نماد آمریکا در ویتنام به شمار می‌رفت، بالا رفته بودند. سربازان نیروی دریایی کنترل سفارت را در نبردی خونین به دست گرفته بودند و این ضربات کامل در تلویزیون آمریکا به نمایش گذاشته شد. ویتکونگ به ایستگاه رادیویی شهر نیز حمله کرد. کاخ ریاست جمهوری را تصرف کرده و حتی به مجتمع وست مورلند در پایگاه هوایی تانسون نهات هجوم برده بود. این شهر به سرعت محل آشوب خیابانی شد. بیرون از سایگون شهرهای استانی نیز تحت تصرف درآمده بودند. از همه مهمتر تسخیر شهر هوه، پایتخت کهن ویتنام و مورد تکریم بودایی‌ها توسط ویتنام شمالی بود. شورشیان توانستند کنترل کل شهر را در دست بگیرند. از سوی حملات به خسان به صورت موجی ادامه داشت. برای وست مورلند دشوار بود که بگوید هدف اصلی کجاست. آیا نبردهای جنوبی فقط ابزاری بودند تا نیروها را از خسان دور کنند یا جریان چیز دیگری بود؟ آمریکایی‌ها در طول چند هفته در تمام بخش‌های ویتنام جنوبی پیروز شدند. آنها کنترل شهر هوشیمین را در دست گرفتند و پایگاه‌های هوایی خود را ایمن کردند. اما تصرف هوه و خسان بیشتر زمان برد و بمباران‌های گسترده هوایی و توپخانه‌ای شورشیان را با شکست مواجه کرد و تمام بخش‌های هوه یک دست شد. پس از اینکه تهاجم تت به پایان رسید، وست مورلند این حملات را به نبرد آردنن یا بولج شبیه دانست. یعنی آخرین تلاش گسترده آلمان نازی برای جلوگیری از تهاجم ارتش آمریکا و ارتش شوروی به آلمان در جنگ جهانی دوم. وست مورلند بیان کرد که ارتش ویتنام شمالی در خسان و ویتکونگ در جنوب همانند ارتش نازی‌ها با شکست مواجه شدند. آنها تلفات زیادی متحمل شدند و این میزان تلفات بسیار بیشتر از صدماتی بود که به آمریکایی‌ها وارد شده بود. زیرساخت‌های ویتکونگ صدماتی دید که به راحتی جبران کردنی نبودند. آنها هرگز نمی‌توانستند خود را احیا کنند. اشتباهشان این بود که خودشان را نشان دادند و تاوان سختی نیز پرداختند. آمریکایی‌ها فکر می‌کردند تهاجم تت یک مصیبت تاکتیکی برای ویتنام شمالی بوده است، اما دیدگاهی دیگر و البته متفاوت از آمریکا به گوش می‌رسید. اوضاع تلخ سفارت آمریکا، تصرف هوه و حملات پی در پی به پایگاه‌های هوایی موجب شده بود میلیون‌ها آمریکایی به دستگاه تلویزیونی خود بچسبند. تا پیش از این با اینکه ویتکونگ عملیات زیادی انجام داده بود، اما برای عموم مردم آمریکا ناشناخته بود. اکنون برای اولین بار نیروهای ویتکونگ در شهرهای مهم ظاهر شده و ویرانی‌های زیادی ایجاد کرده بودند. مقامات آمریکایی می‌گفتند برنده این جنگند، اما این تصاویر چیزی دیگر بیان می‌کردند. ناگهان هدف این جنگ برای آمریکا مبهم شد. چطور ویتنام جنوبی در برابر چنین دشمن فراگیری با ثبات ماند؟ آمریکایی‌ها چطور می‌توانستند ادعا کنند که پیروز بلا منازع این جنگند؟ مردم آمریکا برای پایان این جنگ هیچ هدف مشخصی را متصور نبودند. آرای مردم آمریکا این بار چرخشی تند علیه جنگ گرفت. تظاهرات ضد جنگ در سراسر کشور به راه افتاد. مشاوران نظامی رئیس جمهور لیندون جانسون که به او میگفتند ویتنام جنوبی تحت کنترل آنهاست، اکنون اقرار میکردند که دیگر به پیروزی و ثبات خوشبین نیستند. جانسون در حزب دموکرات نیو همپشایر به ویژه ماه مارس از رقیب خود سناتور یوجین مکارتی که احساسات ضد جنگ مردم را برانگیخته بود شکست خورد. کمی پس از آن هم اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نخواهد کرد و به تدریج نیروهای امریکایی را از ویتنام بیرون خواهد کشید. به واقع تهاجم تت نقطه چرخشی در جنگ ویتنام بود، اما نه در مسیری که وست مورلند و نیروهایش پیش بینی کرده بودند. تفسیر: موفقیت در جنگ برای استراتژیست‌های آمریکایی بیشتر به نیروی نظامی وابسته بود. آنها با استفاده از ارتش و سلاح‌های برتر برای کشتن تعداد بیشتری از ویتکونگ‌ها و به دست گرفتن کنترل حومه شهرها، ثبات دولت ویتنام جنوبی را تضمین کردند. از نظر آنها، وقتی جنوب به اندازه کافی امن می‌شد، ویتنام شمالی دست از جنگ می‌کشید. نیروهای ویتنام شمالی به جنگ دیدی کاملاً متفاوت داشتند. آنها ذاتاً و از طریق تمرین و تکرار جنگ را گسترده تر می دیدند. آنها به شرایط سیاسی جنوب نگاه می کردند. زیرا در این منطقه مأموریت‌های جستجو و تخریب امریکایی‌ها موجب شده بود رعایا منطقه را ترک کنند. حالا ویتنام شمالی هر کاری از دستش برمی آمد می کرد تا دل رعایا را به دست آورد و با آن همدلان آرام و ساکت ارتشی میلیونی تشکیل داده بود. مگر میشد وقتی امریکایی‌ها نتوانسته بودند قلب و ذهن رعایا را به دست آورند جنوب ایمن بماند؟ ویتنامی‌های شمالی همچنین به حضور سیاسی امریکا توجه داشتند. آنها می‌دانستند انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است. از سوی فرهنگ امریکا را نیز در نظر گرفتند و می‌دانستند شاید حمایت از جنگ وسیع باشد، اما عمیق نیست. جنگ ویتنام اولین جنگ تلویزیونی در تاریخ بود. ارتش و نیروهای نظامی تلاش می‌کردند اطلاعات مربوط به جنگ را تحت کنترل بگیرند، اما تصاویر تلویزیونی خود به حد کافی راستین و گویا بودند. ویتنام شمالی همچنان به این نظارت و تحلیل همه جانبه ادامه داد و جنگ را در زاویه جهانی آن بررسی کرد و از دل این مطالعه درخشانترین و هوشمندانه ترین استراتژی یعنی تهاجم تت را بیرون آورد. آنها توانستند با بکارگیری ارتشی از رعایای همدل جنوبی تمام بخش‌های کشور را فلج کنند. اهدافی که آنها مد نظر داشتند فقط نظامی نبودند، بلکه تلویزیونی بودند. حملات آنها در سایگون که محل استقرار سرشناس‌ترین صاحبان رسانه‌های آمریکایی همچون اخبارگوی معروف CBS والتر کرانکایت بود، با نقشه قبلی طراحی شده بود. هوه و خسان نیز از آن مکانهایی بودند که تحت پوشش خبری جدی گزارشگران امریکایی قرار داشتند و مکانهایی نمادین به شمار می رفتند. زیرا محل استقرار پایگاه‌های هوایی، سفارتخانه و مجموعه‌های نظامی بودند. با این تصاویر بینندگان متوجه می شدند در حالی که تهاجم‌ها و بمباران‌های امریکا به هیچ جا نرسیده است، ویتکونگ در همه جا حضور دارد. از این رو هدف تهاجم تت نظامی نبود، بلکه میخکوب کردن بینندگان امریکایی پای تلویزیون بود. با همین حرکات مردم امریکا باور خود را از دست دادند و در سال انتخابات این جنگ محکوم شد. ویتنام شمالی مجبور نبود به پیروزی تمام عیار در میدان نبرد برسد و این گونه هم نشد. اما با گسترش دیدگاه خود فراتر از میدان نبرد و زیر نظر گرفتن ابعاد سیاسی و فرهنگی جنگ را برد. ما همواره تمایل داریم به چیزی نگاه کنیم که به ما نزدیک است. عادت داریم مستقیم ترین راه به اهداف را در نظر بگیریم و با پیروزی در چندین میدان نبرد خود را موفق بدانیم. ما نگاهی جزئی و ریز داریم و همواره به رویدادهای کنونی واکنش نشان می دهیم. اما این استراتژی جزئی نگری است. هیچ چیز در زندگی در انزوا رخ نمی دهد. همه چیز به همه چیز متصل است و بافتی وسیع تر دارد. این بافت شامل آدم های بیرون از دایره نزدیک است که اقدامات شما بر آنها نیز تأثیر دارد و عموم مردم و گاه تمام جهانیان را در بر می گیرد. این بافت حتی سیاست را نیز شامل می شود. زیرا هر انتخابی در زندگی مدرن تبعات سیاسی دارد که شامل فرهنگ، رسانه و نگاه عموم مردم به شماست. وظیفه شما در مقام استراتژیست کلان‌نگر این است که دید خود را در تمام مسیرها گسترده کنید و هم آینده را ببینید و هم به جهان پیرامون خود بیشتر از آنچه دشمنان در نظر می‌گیرند توجه کنید. در این صورت مخالفت و ایستادگی در برابر استراتژی‌های دسیسه‌آمیز شما دشوار خواهد شد. می توانید روابط بین رویدادها را مهار کنید. یک نبرد، نبرد بعدی را سازماندهی خواهد کرد و کودتای فرهنگی، کودتای سیاسی در بر خواهد داشت. شما جنگ را به عرصه‌هایی خواهید کشاند که دشمنتان نادیده گرفته است و بدین سان او را شگفت زده خواهید کرد. فقط یک استراتژی کلان چون این نتایج کلانی در بر خواهد داشت. جنگ، تعقیب و ادامه سیاست به روشی دیگر است. کارل فون کلاوزویتس. کلیدهای جنگ افروزی. هزاران سال پیش ما انسانها از دیگر موجودات جهان برتری یافتیم و هرگز به گذشته نگاه نینداختیم. اگر بخواهم با زبان تمثیل صحبت کنم، باید بگویم کلید این پیشرفت تکاملی قدرت دید و چشم‌انداز ما بود. یعنی زبان و توانایی استدلال چیزهایی که زبان به ما می‌دهد، این امکان را فراهم کرد تا بیشتر جهان پیرامون خود را ببینیم. یک حیوان برای محافظت از خود در برابر مهاجمان به حس‌ها و غرایزش وابسته است. او نمیتواند گوشه و کنار یا آن سوی جنگل را ببیند. به عبارت دیگر، ما انسان‌ها میتوانستیم تمام جنگل را در نظر بگیریم. عادات حیوانات خطرناک و حتی طبیعت را بررسی کنیم و به شناختی عمیق از آن برسیم. ما میتوانستیم پیش از آن که پدیده‌ای طبیعی رخ دهد یا حیوانی خطرناک از راه برسد، خطر را حدس بزنیم. این دید وسیع انتزاعی بود. حیوان وابسته به زمان حال است، اما ما می توانیم نیم نگاهی به گذشته داشته باشیم و با توجه به آن استدلال ها و دلالت هایی برای آینده بیاوریم. بینش ما با گذشته زمان و فضا بیشتر و بیشتر شد و به تدریج اشرف مخلوقات شدیم و بر جهان تسلط یافتیم. جایی در طول این خط در مقام موجوداتی دارای قوه عقل و منطق این تکامل را متوقف کردیم. به رغم پیشرفت‌هایمان، بخشی از وجود ما همواره حیوانیت خود را حفظ کرده است و آن بخش حیوانی فقط به اولین و فوری‌ترین پدیده در طبیعت پاسخ بیدرنگ می‌دهد. همه ما دست به گریبان این مصیبت هستیم. این دو جناح شخصیت ما، عقلانی و حیوانی، هماره در نبرد با یکدیگرند و بیشتر زحمات ما را به باد می‌دهند. ما با استدلال و برنامه تصمیم می‌گیریم به هدفی دست یابیم، اما در اوج عملیات یک بار هیجان زده می‌شویم و اجازه می‌دهیم احساسات بر ما غلبه کند و دورنما را گم کنیم. ما از هوش و راهبرد برای دستیابی به خواسته‌هایمان بهره می‌گیریم، اما دست از این تفکر و وسواس بر نمی داریم و یک ریز از خود می پرسیم آیا آن چه می خواهیم ضروری است یا پیامدهای آن چیست؟ دید وسیعی که منطق و استدلال برای ما می آورد اغلب به سبب حیوان احساسی و واکنشی درونمان گرفتار می شود که بخش قوی تر ذات انسانی ماست. یونانیان باستان بسیار بیشتر از آنچه ما امروز تجربه می‌کنیم در گذر نژاد انسانی از حیوانیت به سوی عقلانیت بودند. از نظر آنها ذات دوگانه انسانیت ما را محزون کرده است و منبع این حزن بینش محدود بود. در تراژدی‌های کلاسیک یونان همچون ادیپ شهریار، شخصیت اصلی داستان فکر می‌کند که حقیقت را می‌داند و به اندازه کافی دنیایش را می‌شناسد. اما دید او به دلیل هیجانات و اشتیاق‌هایش محدود است. او فقط یک دورنمای نسبی درباره زندگی و رفتارها و هویت خود دارد. بنابراین بی تدبیر رفتار می کند و اسیر حزن و گرفتاری می شود. وقتی ادیپ سرانجام متوجه نقش خود در تمام بدبختی هایش شد، چشمانش را کور کرد و تصمیم گرفت به جای چشم سر با چشم دل دنیا را مشاهده کند. به هر روی یونانیان امکان تبدیل شدن به یک انسان والا را نیز دریافتند. فراتر از دایره انسان‌های میرا، خدایان کوه اولمپ یا اولمپوس وجود داشتند که صاحب بینشی عمیق درباره دنیا و گذشته و آینده بودند و نژاد انسانی همانطور که با حیوانات مشترکاتی داشت، با این خدایان نیز اشتراک‌هایی داشت، زیرا بخشی از وجود انسان حیوانی و بخشی نیز الهی بود. افزون بر این، آنانی که می توانند فراتر از دیگران را ببینند، ذات حیوانی خود را کنترل کنند و پیش از هر اقدامی بیاندیشند، به انسانهای والا مقام تر از انسانهای معمولی تبدیل می شوند که بهتر می توانند با بکارگیری قدرت استدلال خود از بعد حیوانی فاصله بگیرند. برخلاف حماقت انسانی یا بینش محدود، یونانیان یک نماد انسانی ایدئال نیز متصور شدند. این نماد اودیسه بود که همواره پیش از هر اقدامی فکر می کرد. او پس از ملاقات با حادث و رفتن به سرزمین مردگان با تاریخ نیاکان و گذشته ارتباط گرفت و همیشه خواستار دانش بیشتر بود و توانست با چشم دل و بدون هیچ محدودیت و تأثیر گرفتن از هیجانات اقدامات خود و دیگران را ببیند و پیامدهای طولانی مدت آن را نیز پیش بینی کند. به عبارت دیگر، او در حد خدایان مهارت پیشبینی آینده را داشت. این انسان کامل واقع‌گرا، این مرد صاحب بینش، اودیسه، شخصیت شعر حماسی هومر بود. اما در تاریخ نسخه هایی از این ایدئال را داریم و می شناسیم. برای مثال، شخصیت سیاسی و رهبر نظامی تمیستوکلس و اسکندر کبیر که تحت آموزه‌های روحانی و رفتاری ارسطو تربیت شده بودند. شاید انسان واقع‌گرا سرد به نظر بیاید و عقلانیت او شادی را از زندگی بگیرد. اما واقعیت چیز دیگری است. او نیز مانند خدایان کوه اولمپ که شیفته شادمانی‌اند دورنما دارد. شیفته ی آرامش است، توان خندیدن دارد و این خوشخلقی را با دید حقیقت خود پیوند می دهد و همین ترکیب خوشایند به او ویژگی هایی می دهد که نیچه آن را ایدئال آپولونی، یعنی بهره‌گیری از منطق خرد، ساختار بخش و قوام دهنده تمام امور برای شکل دادن فردیت یگانه می نامد. اسکندر، این مرد عمل و استراتژیست بزرگ، همچنین به خوشگذرانی و عیاشی نیز معروف است. اودیسه نیز شیفته ی حادثه جویی بود. هیچ کس در تجربه شادی و سرور از او بهتر نبود. اما او در این حال متوازن‌تر و منطقی‌تر از انسان‌های عادی رفتار می‌کرد و در مورد احساسات و هیجانات درونی خود و دیگران کمتر آسیب پذیر بود و در دوران خود مصیبت‌های کمتری به جا گذاشت. این موجود منطقی، آرام و آینده‌بین که یونانیان آن را ابر انسان می‌نامیدند، همان فردی است که ما آن را استراتژیست کلان‌نگر می‌نامیم. همه ما تا حدودی استراتژیستیم. ذاتی در پی کنترل زندگی هستیم و برای رسیدن به قدرت نقشه می کشیم و آگاهانه یا ناآگاهانه با آنچه می خواهیم همراستا می شویم. به عبارت دیگر، از استراتژی ها استفاده می کنیم. اما این راهبردها به خطی و واکنشی بودن گرایش دارند و اغلب به سبب پاسخهای هیجانی شکست می خورند. استراتژیست های باهوش می توانند دورتر بروند، اما تمام آنها به جز تعداد انگشت شماری اشتباه می کنند. اگر موفق شوند هیجان زده می شوند. اگر در زندگی با شکست مواجه شوند و این شکست ها در دوره زمان ناگزیر باشند، به راحتی تحت تأثیر قرار می گیرند. آنچه استراتژیست کلان نگر را از دیگران متمایز می کند، توانایی او در نگاه عمیق به خود و دیگری است. او توان شناخت گذشته و یادگیری از آن را دارد، طوری که به حسی روشن از آینده می رسد و می تواند آن را پیش بینی کند. این افراد با وضوح بیشتر می بینند و دید وسیع آنها گاهی برای دوره های زمانی بسیار دور برنامه ریزی می کند، طوری که اطرافیانشان حتی نمی فهمند چه در سر آنها می گذرد. آنها به ریشه مشکل، نه نشانه های آن، ضربه می زنند. در حرکت به سوی استراتژیست کلان نگر شدن، باید مسیر اودیسه را طی کنید و به فراتر از بینش انسانی دست یابید. نمی خواهم بگویم وقتی به آن سطح بالاتر برسید، استراتژی هایتان هوشمندانه تر خواهند شد، بلکه می گویم جهشی منحصر به فرد خواهید کرد. در جهانی که مردم نمی توانند به پیامدهای رفتارهایشان بیندیشند و هر روز بیشتر به بعد حیوانی خود باز می گردند، تمرین و یادگیری استراتژی کلان شما را به جایگاهی والاتر از دیگران خواهد رساند. برای تبدیل شدن به استراتژیست کلان به سالها مطالعه و تحول شخصیت نیاز نیست. کافی است از آنچه دارید، خواه ذهن، خواه منطق و خواه بینش، استفاده مؤثرتر کنید. استراتژی کلان مفهومی نظامی است که به عنوان راهکاری برای مشکلات در نبردها تغییر یافته است و بررسی توسعه تاریخی آن کلید کارساز بودن آن در زندگی را نشان می‌دهد. در اوایل تاریخ جنگ افروزی، حاکم یا ژنرالی که استراتژی و مانور را به خوبی می‌شناخت می‌توانست تمرین قدرت کند. او می‌توانست در نبردها پیروز شود، امپراتوری خود را برپا یا دست کم از شهر یا کشور خود دفاع کند. اما مشکلات پدیدار شدند. جنگ بیش از هر فعالیت انسانی دیگری با هیجان و احساس و همان بعد حیوانی ما در ارتباط است. یک پادشاه در ترسیم نقشه جنگ به چیزهایی مانند دانش خود از اقلیم آن منطقه، نیروهای خود و دشمن وابسته است و موفقیت او به توانایی او در دیدن شفاف همه چیز بستگی دارد. اما این بینش احتمال ابری شدن و ابهام دارد. او هیجاناتی دارد که باید به آنها پاسخ دهد. آرزوهایی دارد که باید محقق شوند و هرگز نمی تواند فقط به اهداف خود بیندیشد. او که می خواهد پیروز میدان باشد، قدرت دشمن را کمتر از حد واقعی تخمین می زند یا قدرت خیش را بالاتر از حد معمول می بیند. وقتی خشایار پادشاه ایران در 480 پیش از میلاد به یونان حمله کرد، فکر می کرد نقشه دقیق و منطقی دارد، اما چیزهای زیادی را در نظر نگرفته بود و مصیبت گریبانش را گرفت. دیگر حاکمانی که در نبردهایشان پیروز شدند، از آن پیروزی ها در پوست خود نمی گنجیدند و سرمستانه به جنگ افروزی ادامه می دادند و نمی دانستند چه زمانی بهترین وقت برای توقف جنگ است. آنها درگیر احساساتی چون نفرت، بی‌اعتمادی و انتقام‌جویی می شدند و جنگ را از جبهه های متفاوت ادامه می دادند. و آن وقت شکست حتمی مانند آنچه برای امپراتوری آشوری پیش آمد و پایتخت آن نینوا در زیر شنزار دفن شد از راه می رسید. در موارد این چنینی پیروزی در نبرد فقط خطر به همراه دارد و فاتح را با دوری باطل و ویران کننده از حمله و ضد حمله روبرو می کند. در دوران کهن استراتژیست ها و تاریخ نگاران از سونتزو گرفته تا توسیدید از این الگوی خود تخریبی در جنگ افروزی آگاه شدند و شروع به یافتن روش های منطقی تر برای مبارزه کردند. اولین گام این بود که بینشی فراتر از نبرد آنی وجود داشته باشد. فرمانده باید با خود تجسم کند که پیروزی در این نبرد او را به کجا رهنمون خواهد کرد. به سوی بهتر شدن یا بدتر شدن، برای پاسخ به این سوال قدم منطقی این بود که کمی جلوتر از لحظه که حال را پیش بینی کند. باید نبردهای سوم و چهارم را در نظر می گرفت که همه مانند زنجیر به هم متصل بودند. نتیجه این نگاه جدید مفهوم ترسیم عملیاتی بود که در آن استراتژیست هدفی واقع گرایانه تنظیم و چند گام جلوتر برای رسیدن به آن را ترسیم می کرد. نبردهای فردی فقط از این نظر مهمند که نبردهای بعدی را پیش می آورند. یک ارتش می تواند آگاهانه به عنوان بخشی از برنامه دراز مدت در نبرد شکست بخورد. پیروزی مهم در عملیات کلی به دست می آید و همه چیز در حمایت از آن قرار می گیرد. این نوع استراتژی نمایانگر پیشرفتی کیفی است. به شطرنج بیاندیشید که در آن استاد بزرگ برای پاسخ به رفتار بازیکن مقابل به جای فقط تمرکز بر حرکت مهره‌هایی که در دسترس ترند باید صفحه شطرنج را با آینده نگری تجسم کند. استراتژی کلی در نظر بگیرد و از حرکت پیاده‌ها برای نگه داشتن مهره‌های قدرتمند و استفاده آنها در آینده بهره بگیرد. جنگ در این سطح مستلزم آن است که استراتژیست پیش از راه انداختن عملیات به تمام مسیرها بیندیشد. او باید جهان را بشناسد. دشمن فقط بخشی از تصویر است. استراتژیست همچنین باید واکنش کشورهای همسایه و متحدان خود را نیز در نظر بگیرد. زیرا هر قدم اشتباه برخلاف منافع آنها میتواند خطرناک باشد. او باید به صلح و آرامش پس از جنگ بیندیشد. او باید بداند ارتشش در طول زمان چه کاری میتواند بکند و بیشتر از توانش از آن چیزی درخواست نکند. او باید واقع‌گرا باشد. ذهن او باید برای در نظر گرفتن پیچیدگی‌های وظیفه‌اش آماده باشد و تمام این پیش‌بینی‌ها باید پیش از وارد کردن کوچکترین ضربه انجام شوند. تفکر استراتژیک در این سطح مزایای فراوانی دارد. پیروزی در میدان نبرد رهبر را به حرکتی فکر نشده وا نمی دارد که در نهایت به عقب نشینی یا شکست ارتش منجر بشود. از سوی شکست هم او را ناامید نمی کند. وقتی رویدادی غیر مترقبه رخ بدهد، راهکاری که او در پیش می گیرد در راستای اهداف بلند مدت و فراگیر است. زیرا می داند در جنگ ممکن است هر چیزی پیش آید. کنترل او بر هیجاناتش به او تسلط بیشتری بر اوضاع می دهد. او حتی در اوج نبرد نیز دورنمای خود را حفظ می کند و هرگز در الگوی خودتخریبی و واکنشی گیر نمی افتد که آفت بسیاری از ارتشها و کشورها بوده است. این شکل از عملیات جنگی و لشکرکشی تازگی به عنوان استراتژی کلان شناخته شده است. اما به شکل‌های متفاوت از دوران کهن وجود داشته است. این استراتژی به خوبی در پیروزی اسکندر بر ایران، اعمال کنترل بر بسیاری از سرزمین‌های وسیع امپراتوری‌های بیزانس و روم، لشکرکشی‌های منظم مغول‌ها، پیروزی ملکه الیزابت اول بر آرمادای اسپانیا، عملیات فریبکارانه دوک مارلبرو علیه خاندان هابسبورگ و اولین پیروزی ویتنام شمالی بر فرانسه، سپس امریکا مشخص است که در مورد آخر ویتنام شمالی و نیروهای ویتکونگ حتی بدون پیروزی در نبردی مهم از این هنر به خوبی بهره بردند. تاریخ نظامی نشان می دهد که کلید استراتژی کلان که آن را از استراتژی ساده و پیش پا افتاده مجزا می کند ویژگی خاص دوراندیشی است. استراتژیست های کلان نگر پیش از هر اقدامی آینده را در نظر می گیرند و بر اساس آن نقشه می کشند. نقشه و برنامه ریزی های آنها فقط محصول جمع‌آوری اطلاعات نیست، بلکه آنها با نگاهی منطقی، نه احساسی، دنیا را به خوبی در نظر می گیرند و در مسیر در راستای هدف بلند مدت خود گام های ظریف و غیر مستقیم بر می دارند. طوری که طرح آنها برای همگان روشن نیست. این نوع برنامه ریزی دشمن را به اشتباه می اندازد. تأثیر روانی آرام بخشی برای خود استراتژیست دارد و به او امکان سازگاری با تغییرات لحظه‌ای و در این حال حفظ هدف در ذهن را می‌دهد. استراتژی کلان اوج عقلانیت است. استراتژی کلان 4 اصل اساسی دارد که با توجه به تجربیات تاریخی استادان موفق آن در ادامه آمده است. هرقدر این اصول را بهتر در برنامه‌های خود به کار بگیرید، نتایج بهتری کسب خواهید کرد.